بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته تفسیر سوره مبارکه تکاثر رو حاجی مباغری برای ما شرح دادن و اشاره کردن که این جلسه انشالله به سوره همزه خواهیم رسید. با خدمت شما هست و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إن سورة مباركة سورة مكية و برای تلاوت این سوره و انس با این سوره فضائل فراوانی ذکر شده. یکی از فضائلی که برای تلاوت این سوره ظاهرن در مجمع البیان هم تبرسی نقل کردن این است که از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که اگر کسی تلاوت این سوره رو بکنه، مانوس با این سوره باشه، در مقابل هر کسی که نبی اکرم رو حمز و لمس کرده و عیب جویی نبی اکرم کرده و طعنه به حضرت زده، خدا امثال ده حسنه به اون میده که انه یه نوع تبری از اون دشمنانیست که حضرت رو حمز و لمس کردن. البته این جبارت ما کارش داریم، حالا بعدا انشاءالله در معنا کردن سوره خیلی دخیله. شأن نزول این سوره رو هم که مناسبت نزول این سوره بوده اینجوری بیان فرمودن بزرگان که بزرگان، حالا سران قریش، بزرگان که تعبیر خوبی نیست، بعضی از سران کفار و قریش وجود مقدس نبی اکرم رو مورد عیب‌جویی و طعن و حمز و لمس قرار میدادن پشت سر و پیش روی حضرت، حالا با قول با عمل و به نحوی حضرت رو مورد اهانت و تحقیر قرار میدادن. این سوره در پاسخ اونها نازل شده. البته مکرر اینو عرض کردیم که شأن نزول آیات و سور معنای آیه رو محدود نمی کنه، اما می تواند از قرائنی باشه که در فهم آیه و سوره به ما کمک بکنه. ولی عرض کردیم از در روایات قرآن یجری مجرا الشمس و القمر، هر روز تعویلی داره قرآن و این تعویل غیر تعویل دیروزه. همینطور که ائمه فرمودن قرآن مثل خورشید هست که هر روز طلوع جدیدی داره، ولی یک خورشید بیشتر نیست، ولی طلوع‌های متعدد داره. قرآن هم تعویل‌های متعدد داره.
نه محدوده به اون شأن نزول بکنه.
بله، به خصوص تعویل‌ها و مصادیقی که هر روز برای آیات سور پیدا میشه، این مانع تعویل‌های قبلی یا تعویل‌های قبلی مانع تعویل‌های بعدی
نمی‌توانند
باشن. ولی گویا هم هست این شأن نزول که مقیاس همز و لمز و عیب‌جویی و طعنه و ایرادگیری هایی که بوده خود شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سران قریش. حالا به روال معمول ما اول نظر علامه بزرگوار طباطبایی رو که شاید در تفاسیر جز تفاسیر بهترین تفسیر یا حالا اول تفسیر قابل قبولی است از نظر همگان تقدیم میکنه.
بفهمید.
خب نقاط سنگینی هم طبیعتاً این سوره داره، بحثای لغوی فراوانی هم بزرگان کردن، به خصوص اونهایی که اهل دقت در لغت بودن مثل علامه مستفری، قبلش هم دیگران. و حالا من خیلی اونها رو نمیخوام بپردازم چون افتضاح جلسه ما نیست. لغاتی که در این سوره هست یکی همز و لمز هست. ویل لکل همزتن لمزن، ویل رو که به معنی از عداتیست که به وسیله او تهدید میکنه خدای متعال، حالا ترجمه فارسیش مثلا وای هست، ولی وای بر کسی که اهل همز و لمز است. ولی در روایات دیدید فرمودن خدا متعال در بعضی روایات هست اون کسانی که تهدید به ویل میکنه اونا کفار هستن. و بعدم رضا ویل در بعض روایات دیگه تفسیر شده به وادی در جهنم که سالها اهل این وادی سقوط میکنن هنوز به قعر این وادی نرسیدن. بنابراین یه معنای ظاهری لفظی فقط نداره که مثلا ما یه تهدید ظاهری بگیریم. ویلون لکل همزت لمزه، برای هر همزه و لمزه ای. همزه و لمزه جمع است و صیغه مبالغه هم هست، یعنی کسانی که زیاد اهل همز و لمزن یا ملکشون شده که همز و لمز میکنن، عیب‌جویی میکنن، طعن میزنن، تحقیر میکنن دیگران رو. خب این همز معناش چیست؟ همز معنی لغویش معنی از ماده فشار هست و حالا اگر کسی عیب‌جویی به دیگری بکنه، غیبت بکنه، اینم لغویین گفتن علت این که همز بشه اطلاق میشه با اون ریشه تناسب داره، گویا اینو تحت فشار روانی و روحی به طرف مقابل خودش میاره. پس همز یعنی عیب‌جویی کردن، منتها عیب‌جویی که واقعا عیب نارواست، عیبی که در طرف نیست و انسان اون عیب رو میگه و عیبی برای طرف درست میکنه، طعنی برای طرف درست میکنه. و حالا اعم از این که این عیب و طعن در حضور شخص باشه یا در پشت سر شخص باشه، البته بعضی لغویین خواستن بگن همز اختصاص داره به عیب‌جویی پشت سر، مثل غیبت. ولی ممکنه مفهوم عامی داشته باشه، پشت سر طرف باشه، پیش روی طرف باشه، این همز و لمز با اشاره و کنایه و حرکات دست و صورت و افعال و رفتار و امثال اینها باشه، یا نه همز و لمز صریح لفظی باشه. همه اینها شامل همز هست، مشمول همز، همز همه اینها رو میگیره. لمز هم همینطور با همز شبیه. حالا باز از کردم تفاوتی بین همز و لمز ذکر کردن، به خصوص در اونجایی که این گونه لغات که معانیشون به هم شبیه دنبال هم تکرار میشن، ناظر به اون نقطه اختلاف هم حتما هست. بعضی لغویین اینطوری بیان کردن که تفاوت همز و لمز در اینه که یکی عیب‌جویی پشت سر همز، لمز عیب‌جویی پیش روه، و بعضی گفتن عیب‌جویی به زبان و صریح همز و لمز عیب‌جویی با اشاره و کنایه و ایما و امثال این هاست و شبیه کارهای هنری که اتفاق میفته. و بعضی هم مرحوم علامه مصطفی نکته ای رو دارن، تفاوت این دوتا رو یکی به شدت و ضعف گذاشتن که لمز به لحاظ واژه لغویش و حروفی که درش به کار رفته نوعی شدت و غلظت در عیب‌جویی و ایرادگیری هست، یعنی عیب‌جویی هایی که اساسی هستن و بنیان کنن و عمدتاً هم ناظر به عیب‌جویی در حضوره. حالا این تفاوتی که ایشون گذاشتن، الایال همز و لمز به معنی عیب‌جویی، طعن زدن، عیب برای دیگران درست کردن، به ناحق و چه در حضور چه در پشت سر، مجموع آیه این رو نشان میدهد، با فعل، با قول، با اشاره، کنایه، این نوع عیب‌جویی ها در این سوره مورد مذمت قرار گرفته. مرحوم علامه طباطبایی، حالا این لغات بعدی هم عرض بکنم، الذی جمع اعمالا و عدده، این همزه لمزه، این کسی که زیاد عیب‌جویی میکنه، ملکش شده، دعوش این است که عیب‌جویی بکنه، همز و لمز بکنه. خصوصیتش این است که جمع مالا و عدده، مال فراوانی و امکاناتی و قدرت ثروتی رو جمع کرده، صنعتی رو دیدید، انواع مختلف مقدوراتی که انسان‌ها جمع میکنن، امکاناتی رو فراهم کرده برای خودش و عدده، اینها رو مورد شمارش قرار داده، به اونها اعتماد میکنه، اتکا میکنه و اونها رو دائما مورد احصا قرار میده. عد رو لغویین دقیق اینجوری معنا کردن که جمع‌آوری که همراه با احاطه و احصا و
شمارش
و احاطه علمی است، دائما شمارش میکنه، تحت احاطه علمی خودش قرار داره، گردآوری که همراه با این خصوصیت
براش مهمه.
بعد الذی جمع اموالا و عدده، مالی رو، امکاناتی رو فراهم کرده، قدرتی و ثروتی و انواع مختلف قدرت از دام تا صنعت و امثال اینجور چیزا، امکاناتی رو برای خودش فراهم کرده و به اینها تکیه میکنه و عدده او، بعد یحسبه، یه محاسبه ای برش پیدا شده. محاسبه یعنی حساب و کتابی که همراه با دقت و ضبط و امثال اینهاست یه نوع احاطه انسان پیدا میکنه، میخواد مورد اختبار و امتحان قرار بده. یحسبو یعنی محاسبات دقیقش او رو به اینجا رسونده که انما له اخلاق دلد. این امکاناتی که بهش تکیه میکند از پیش او رو ثابت و خالد و جاودان کرده، اینجوری اعتماد به این امکانات و مال پیدا کرده. بنابراین همزه لومزه همچین آدمی است. کلا لیون بزن نفل حتمه، خدا متعال فهمد نه این محاسبه غلطی است، این امکانات مانع خلود موجب خلود انسان نمیشه، این انسان ارتباطش قطع میشه با این جهان. و لیون بزن نفل حتمه، نفس به معنی طرح کردنی کنده با تحقیر باشه، معنی دور انداختن. دور انداختن طرحی است که انسان با بی‌اعتنایی طرح میکنه. یه بار کسی خدا مثال تو عذاب میبره ولی تحقیرش نمیکنه، میخواد تطهیرش کنه. اینا اینجوری نیستن، لیون بزن نفل حتمه، طرح میشن با تحقیر و با بی‌اعتنایی کامل در حتمه. حتمه یکی از اسامی جهنم است، از ماده حتمه به معنی شکستن. گویا همه به اصطلاح ارکان وجودی انسان، ظاهری باطن انسان رو در هم می‌ریزه. لیون بزن نفل حتمه و ما ادراک من حتمه. خدای متعال یه تعبیری داره در باب حتمه که علامت به اصطلاح نوعی بزرگیست و نوعی پیچیدگی. و ما ادراک من حتمه، نار الله الموقده، آتشی است که خدای متعال رو برافروخته. نار الله هست که برافروخته شده هم هست. التی تطلع علی الافئده، این آتش بر فؤاد و جان انسان ها طلوع میکند و نوعی احاطه پیدا میکنه. تطلع علی الافئده انها علیهم مؤصده، این آتش آتش دربسته است که امکان متبر، امکان نجات و فرار و خروج از آن نیست. بی امد ممدده، در یک ستون های کشیده شده و برافراشته شده. حالا این ترجمه ابتدایی و ظاهری آیه است.
بله.
از کلام نظر مرحوم علامه طباطبایی بزرگوار این است که این سوره این کسانی رو که دلبستگی به امکانات مادی پیدا میکنن و طبیعتا این اموال رو جمع میکنن و به او اعتماد میکنن و همین جمع این جمع‌آوری امکانات موجب نوعی غرور و استکبار بر بندگان خدا و تحقیر دیگران میشه و طبیعتاً از پایگاه این امکاناتی که دارن به تحقیر دیگران میپردازن، همز و لمز میکنن، توهین میکنن. این آیه، این سوره مبارکه اینها رو تهدید میکنه و تهدیدم بسیار سنگینه
که خداوند این گونه اونها تحقیر میکنه و در آتش.
بله، این معنای کلی سوره است که میفرمایند. بعدم نظر مبارکشون این است که این سه تا آیه‌ای که در صدر سوره هستن یه نوع رابطه علیتی بین معانیش وجود داره. آیه سوم مبدا معنای آیه دوم و آیه دوم مبدا شکل‌گیری آیه اول، معنای آیه اول.
یعنی چی؟
یعنی می‌فهمن که سیر سوره این است که یه انسان‌هایی هستن که امکانات مادی رو جمع‌آوری می‌کنن و مورد محاسبه و از کنم شمارش قرار میدن و دائم جمع‌بندی این امکانات مادی رو دارن. این عده کم کم به تعبیر دیالا امکانات مادی اون مقدارش که انسان هزینه میکنه برای خودش اونها مال اوست، ما بقیه دیگه مال اون نیست. اگر انسان دوباره امکانات مادی رفت تبدیل به اخلاق حرص و بخل میشه و طبیعتاً به تجمیع این امکانات منتهی میشه. تجمیع این امکانات، گاهی انسان امکاناتی داره غافله، تجمیع جمعه به احاطه و محاسبه و شمارش و این کم کم در انسان یک حالتی ایجاد میکنه که انسان اعتماد به این امکانات میکنه. این آدمی که هیچ پایگاه ثبات و قراری نداره، شون میدونه ما دائما در حال فناییم دیگه، دائما در حال موتیم، یحیی و یمیت، علت دوام، لحظه های ما لحظه مات و احیاه. این آدمی که دائما در حال فنایی دنبال یک تکیهگاهی میگرده برای حیات خودش، خلود خودش، وقتی امکانات رو جمع‌آوری کرد و دائما محاسبه امکانات کرد و بی توجه به این امکاناتش هم نبود، آرام آرام یه نوع تکیه‌گاه باطنی پیدا میشه براش. احساس میکنه که این امکانات میتواند متکای او باشه، عامل خلود و جاودانگی اوست. حالا تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی این است که این اخلدهو هم به معنی یخلدهو، یعنی یحسب انما له یخلدهو، چون یحسب آورده مستمرن اینجوری به نظرش میاد، محاسباتش رو به اینجا میرسونه که این مال او رو داره نگه میداره، تکیگاه او جاودانه او رو نگه میداره. دائما یحسب انما له یخلدهو. حالا البته این بیان ایشون هست، لزومی نداره شاید غیر این هم بشه معنا کرد. محاسباتش به اینجا میکشه که این امکانات از قدیم پایگاه خلود و ثبات و دوام
داشتن، پیوسته اینجوری بوده.
بله، یحسب ان ماله اخلده، محاسبه دائما محاسبه رو میکنه، تو محاسباتش به این میرسه که از قبل این امکانات مبدا ثبات و استقرار و خلود و خیال میکنه این امکانات مادی میتوانن رو نگه بدارن، نگهبان او هستن، عامل خلود و چون فنا او رو میگیرن
و حسابی بهش تکیه میکنه.
بله، خیال میکنه امکانات عامل فنا انسانن، در حالی که اینا از خدا آدم فانی ترن. واقعا این محاسبه اگه در انسان شکل گرفت، انسان در اثر همفزایی مال آرام آرام جمع و اعداد مال به یه محاسبه غلطی رسید که این مال عامل، اگر انسان اینجوری حساب کرد که مال عامل خلود او هست، یحسب ان ماله اخلده، کسی که این محاسبه شکل گرفت چون میل به خلود داره جمع مال میکنه. طبیعتا انسان فنای خودشو نمیخواد، که دنبال یه تکیگاهی میگرده. اگه تکیگاه خودشو برای بقا امکانات مادی دید، طبیعیه دنبال جمع‌آوری امکانات میره و طبیعتا به اونا اعتماد میکنه، مورد محاسبه حساب براش باز میکنه و هرچی هم بیشتر تلاش میکنه امکانات بیشتر جمع کنه تا به خلود بیشتری برسه. پس انسانی که دنبال حرص جمع‌آوری مال هست، آرام آرام این حالت اعتماد به مال، این اعتماد به مال هم منتهی به یه نوع جمع‌آوری بیشتر و محاسبه بیشتر این مال، حساب باز کردن براش میشه. بنابراین این وقتی این حالت در انسان شکل گرفت که انسان امکاناتی رو جمع کرد به او تکیه کرد، طبیعی است دیگرانی که فاقد او هستن تحقیر میکنه. این مبدأ نوعی تحقیر دیگران میشه، همز و لمز دیگران، عیبجویی نسبت به دیگران ناشی از یه نوع تکیه‌گاه مادی برای خود درست کردن و اعتماد به این امکانات کردن. این مبدأ تحقیر دیگرانی میشه که فاقد این امکانات.
آها، نکتهش در اینجاست. پس یعنی واقعا سوالی پیش میاد اونم اینه که این همزه دومزه چرا باید این ویژگی رو داشته باشه؟ یعنی در واقع این ویژگی او رو به اونجا خواهد
رسوند. بله، یعنی میگن این سیر از اینجاست. اگر کسی احساس بکند که مال تکیه‌گاه خلود امکانات مادی، میتونه این جلوی زوال و فنا انسان رو به تکیه‌گاه بقا انسانه. به او تکیه کرد، طبیعتاً به جمع و اعداد اموال رو میاره. وقتی این حالت در انسان پیدا شد، مبدأ همز و لمز دیگران میشه. طبیعیه همچین آدمی کارش تحقیر دیگرانه. دیدید در دنیای سرمایه‌داری امروز خیلی واضحه، صاحبان سرمایه همه دنیا رو تحقیر میکنن. این تعابیر تحقیرآمیزی که نسبت به ملت‌ها دارن که از توسعه یافته و عقب افتاده، پیشرفته و عقب افتاده، در حال توسعه، از این تعبیرای کلانشون بگیرید تا تعابیر دیگه‌ای که دارن وقتی میرن کشورهای دیگه حق توحش میگیرن. این تعابیرش این همش ریشش تو همین داشت. اینو چه امکاناتی داره؟
احساس میکنن پشتشون گرمه و همون امکانات مادی شو
و بعد دیگران رو تحقیر میکنن به فقدان همین امکانات مادی.
بله،
یعنی البته این امکانات یه مناسباتی هم ایجاد میکنه، اخلاق خودش، نظم خودش، این امکانات مادی طبیعتاً تکنولوژی متناسب با
خودش، تمدن خودش،
نظم خودش رو هم میاره. بله، ولی اگر خوب نگاه بکنی سراسر تکیه‌گاه همین امکانات دیگه. بعد این امکانات با مجموعه روابطی که ایجاد میکنه مبدأ تحقیر
دیگران میشه،
مبدأ همز و لمز میشه. حالا اینو بعد عرض میکنم که حتی ببینید اینا به همز و لمز همه حقایق ختم میشه. الان در دنیای مدرن همه مقدسات و تحت عنوان سنت تحقیر میکنن، درسته؟ همز و لمز هم میکنن، صریح با زبان و هنر، با ادبیات، شعر و امثال اینها. کارشون تحقیره به قول خودشون ارزش های سنتی است که زیر ارزش های سنتی دین و بندگی خدا اینام قرار میگیره.
بله،
در یکی از همین برنامه هایی که در تلویزیون پخش شد من میدیدم که گذشته ایران نشون میداد، دائما تحقیر میکرد در مقابل وضعیت تجدد. حالا یه سری چیزاش قابل تحقیر هم هست، مثلا یه سری اساطیر و داستان های بافتگی و اوهامه، ولی در کنار اونها ارزش های قدسی رو هم کاملا تحقیر میکرد. حالا یه من نمیخوام نام ببرم، یعنی کنار یه سری پندارهای باطل، سنت‌های باطل، سنت‌های مذهبی مثل صدقه، مثل توسل، همه اینا هم یه جا با هم تحقیر میکرد. حالا من نمیخوام نام ببرم اون سریال. این کار دنیای مدرن کلا که با تکیه به سرمایه یک نظام درست کرده و بعد این نظام سرمایه سالار با مناسبات خودش همه دنیای دیگر،
یعنی بخواد بخوان یا نخوان سیرش به اینجا ختم میشه دیگر.
بله دیگه، بله. کسی که به این اعتماد به اینها تکیه میکنه، طبیعی است مقابل این ارزش ها میشه ضد ارزش، طبیعی است که اونا تحقیر میشن در نگاه این جمع و این جامعه. خب این پس که انهو همز و لمز از نظر قرآن، این همز و لمز ریشش در اعتماد به امکانات مادی و طبیعتاً تجمیع اونها و طبیعتاً تحقیر دیگران، همز و لمز دیگران منتهی میشه. خب خدای متعال برخورد تندی میکنه، اصلا اصلا اینجوری نیست. این آدم هایی که امکانات رو جمع میکنن و با اتکای به اونا دیگران رو تحقیر میکنن، اینا با خاری و یوم بزن نفل ختمته، در یک آتشی که همه تاروپود اونها رو در هم میریزه و خرد میکنه. حالا اینا رو دیگه نکاتی رو مفصلین فرمودن که چون خیلی قابل استناد نیست، من اون نکات رو عرض نمیکنم. بعد خدای متخاتمه رو توضیح ده، میفهمد آتشیست که بر فؤاد انسان ها طلوع میکنه، که دیگه حالا دیدید بزرگان و مفسرین و ابواب معرفت خیلی این آیه رو مورد دقت قرار دادن که اون آتش با آتش های دنیایی فرق میکنه. اصلا عنایت بکنید، این هرچی ما تو این عالم میبینیم، من مکرر کردم، مثاله برای حقایق باطنی تری که در عالم است. این شمس ما مثاله، یه شمس حقیقی تو عالم است. قمر مثاله، ستاره مثاله،
بله.
نار هم همینطوره. این نار مثاله، یک نار دیگه تو عالم هست، نار الله المقدر التي تطلع على الافئده. این آتش از ظاهر آشکار میشه، میسوزن رو به باطن، او برعکسه، نقطه طلوع و ظهورش فؤاد انسان ها و باطن انسان هاست، که حالا این فؤاد هم به معنی قلب گفتن، به معنی نفس انسان گفتن، این دقتای لغویه که جای خودش باید انجام بگیره. خلاصه این آتش آتشیست که طلوع میکند على الافئده، از یه نقطه مشرفی بر فؤاد انسان و از اونجا ظاهر میشه، از باطن این شعله ور می شد و می سوزان باطن انسان رو. حالا این چه آتشی است که می تواند فؤاد و باطنیات انسان رو، یعنی حقایق نفسانی انسان رو بسوزونه، که انه اونجا هم یه آتشی است از سنخ عالم قلب و فؤاد انسان. اون سنخ آتش هم طلوع می کند، از مشرفه و احاطه به قلب پیدا می کنه، تطلع و علال افعده. بعد از ایبتر اینه که می فهمدین اینها در محاصره این آتشن، انها علیهم مؤصدتون، احاطه به اینها داره و همه راه های عبور از این و گذر از این آتش هم بسته است. علیهم مؤصدتون، و در بین ستون های برافراشته شده. علامه بزرگوار طباطبایی دیگه اینها رو توضیح ندادن، یه اقوالی هم نکردن، فهم اینا قیل دیگه که این فی عمد ممدده، این ستون های کشیده شده، خیلی معتنی به این معانی که شده نیستن و با قیل از کنارش عبور میکنن. این هم سنت ایشون هست، ایشون یکی از واقعا خصوصیاتی که در تفسیر المیزان دارن که به نسبت زیادی هم ناظر به همون تعهدیست که در اول تفسیر دادن، که خیلی با ادبیات دیگران به سراغ قرآن نیان نروند. البته روایات رو ذکر فرمودن، ولی ادبیات دیگه خیلی جاها کف نفس میکنن، جاهایی که کسانی که اطلاعات ایشون در یه مقیاس خیلی کمتری در دستشون بوده ترکتازی میکنن، ایشون کف نفس کردن و هیچ نگفتن، کنترل قلم کردن، و این هم جز کرامات واقعا عنایت میکنن. و خیلی جاهایی که من دیدم دیگرانی که واقعا مشرف به اطلاعات ایشون نیستن، از همون مقولات حرفای زیادی زدن که خیلی قابل استناد نیستشون، کف قلم کردن، کف نفس رو
برد
میشن، اینجا همیشون رد شدن. این معانی هم که دیگران کردن که مثلا عمد ممدده، یعنی ستونهایی که بسته میشوند به اونها اهل نار، اینا رو چون قرآن خیلی واضح توضیح ندادش امور کردن. این یه نوع ترجمه برای این سوره مبارکه. حالا میدونید اگر اینجوری معنا کنیم سوره رو، اجمالش این میشود که خدای متعال اون کسانی رو که با اتکای به امکانات مادی و تجمیع امکانات مادی دیگران رو تحقیر میکنن و مورد عیبجویی در پشت سر و پیش رو از کنم طعن و لعن و اینها قرار میدن، اینها رو خدای متعال تهدید میکند به یک نار الله المقدسه التي تطلع على الافئده، که با حقارت وارد این آتش میشن، راه ها بسته میشود و در لابلای ستونهایی که در این جهنم برپاس گرفتار هستند و معذبند به انواع عذاب. این اجمالی از این سوره است.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حضرت میرواقعی از شما. نگاه اول رو که نگاه اردام طباطبایی رحمت الله علیه بود رو شنیدیم، نگاه دوم رو در این دقایق پایانی بفرمایید و ایشون خدمتون باشه.
بنات کنید در این نگاه هم البته مشترکات زیادی داره. بیان فرمودن که این سوره با همز و لمز شروع میشه. نکته ای رو در باب همز و لمز دو نکته مورد توجه قرار گرفته. نکته اول این است که همز و لمز ناشی از نوعی بریدن و گسستگی است. عیب‌جویی، تحقیر، طعنه زدن، غیبت کردن به جمعی که انسان به اونها پیوند داره، داره اونها ارزش قائله، روابط خوب با اونها داره، این معنا نداره. دیدی دارم اگر عیبی از فرزند خودش ببینه همز و لمز نمی کنه، نه معمولا یا می پوشونه این عیب رو یا دنبال رفع این عیب برمیاد یا توجیه می کنه. اگر اهل این که نتواند نباشد، اهل نباشد نتواند اقدام کنه برای اصلاح، واقعا توجیه می کنه، نتونست عیب پوشانی می کنه. این که انسان با یه جمعی کارش به همز و لمز می کشه، این ناشی از بریدگی رابطه ها و جدائی است. و الا اگر جدائی نباشد تحقیر صورت نمیگیره، همز و لمز صورت نمیگیره. این نکته اول.
بله، اصلا اتفاق نمیفته.
انسان با جمعی که پیوند داره تحقیر نمیکنه اونها رو، همز و لمز نسبت به اونها نمیکنه. پس بنابراین این همز و لمز ناشی از نوعی بریدگی روابط و ارتباط. حالا ریشه این همز و لمز چیست؟ ریشه این همز و لمز یه صفت باطنی است، یک امکانات ظاهری. اون صفت باطنی تکبر، خودبینی است، خود رو بزرگ دیدنه و برای خود شخصیتی و تا به اصطلاح جدای از دیگران به خود رو یک
تافته جدا
بافتگی. این مبدأ یکی از خصوصیاتی است که در باطن انسان شکل میگیره که البته وقتی میخواد ظاهر بشه در مقابل به صورت استکبار ظاهر میشه. این تکبر باطنی انسان به صورت استکبار و تحقیر ظهور پیدا میکنه. و همچنین یک امکانات بیرونی است که این همون اموالی است که جمع اموالا و عدده. این دو صفت وقتی دست به دست هم میدن، یکی تکبر و استکبار و دیگری هم امکانات مادی که انسان فراهم آورده و به اونها تکیه میکنه و گمان میکنه که اینا میتونن متکای خوبی برای انسان باشن، این موجب قطع رابطه با دیگران و تحقیر دیگران و عیب‌جویی و همز و لمز نسبت به دیگران میشه. و البته پیدام هست که حالا نوع همز و لمز هم متناسب دیگه با خودبینی ها و امکاناتی که داره، کسانی که فاقد این امکانات هستن متناسب با او تحقیر میشن. که اینو من عرض کردم خدمتتون دیگه که ثروت تناسباتی میاره، انسانی که به ثروت تکیه میکنه اعتماد میکنه مناسبات مقابل او رو تحقیر میکنه. چه چیزی رو تحقیر میکنه؟ هر چیزی که با این امکانات نمیسازه. الان حالا من عرض بکنم تو دنیای امروز ببینید حتی اخلاق رو تابع توسعه تکنولوژی تعریف میکنن. میگن فرض کنید عاطفه هایی که در فرض کنید نسبت بین اخشار قائل به حجاب هم قابل روابط تعریف شده هستن، میگن این عاطفه های عاطفه های نابالغی است، ناشی از عرض کنم رشد نیافتگی. و الا اگه جامعه به دوران رشد یافتگی برسه اخلاق متناسب با تکنولوژی باید پیدا بشه، بنابراین روابط باید تغییر کنه. ببینید مناسبات سرمایه داری تبدیل می شود به اخلاق و بعد متناسب با این زیبا شناسی تحقیر می شن دیگران.
این با اون مناسبات حاکم می شه دیگه
و دیگران تحقیر
تحقیر می شه.
حالا این تعبیری که عرض کردم بعضی فرمودن اینه که همز و لمز ناشی از نوعی بریدگی در ارتباطات اجتماعی است و ریشش هم در یک تکبر باطنی و استکبار و یک اتکای به امکانات مادی و امثال این هاست.
بله.
خب وقتی این روابط بریده شد و شما ارتباطات رو بریدید با تکی و اموال و تکبر، خود این عامل عذاب از درون می شود. یعنی آدمی که توقع زیادی داره، می دونید تعبیر اینه که رنج های انسان به اندازه توقعات و تعلقاتش. شما اگر ازدواج می کنید، تو این ازدواج به هر اندازه که توقعاتتون بالا باشه رنجتون افزایش پیدا می کنید. یه استاد عزیزی می فهمود که من وقتی میرم خونه متوقع نیستم خب همسر من عالم طبیعتی رفتی به حادثه پیش آمد اصلا در دنیا نبود. وقتی میرم در میزنم میگه کی؟ میگم الحمدلله زنده. صدای پاش میاد میگم الحمدلله سالمه. میرم ببینم روی باز میگم الحمدلله مشکلی تو خانه پیش نیامده. سفره میاندازه میگم الحمدلله فرصت کرده غذا هم پخته. میبینم غذای لذیذ پخته میگم الحمدلله. همش میشه الحمدلله. ولی اگه کسی سوال کرد الان بعد بری با یه سفره آراسته مواجه بشی، یک مشکل تو خانه پیش آمده باشه آدم رنج میبره، در حالی که
توقعمون
توقع پایین بود دائما لذت میبره دیگه.
بله.
از جواب سلام شنیدن وقتی میگی کی در میزنی میگم کی، میگم الحمدلله. انا توقعات ماست که رنج های ما رو شکل میده. وقتی آدم تو این دنیا توقعات زیاد داشت که امکان وصول بهش در این دنیا نیست، رنج میبرد. این آدم ها دارای حرص و توقعات فراوان از دنیا هستن، خیال میکنن دنیا دارالخلوده، در حالی که دارالخلود نیست.
دنیا هم که ظرفیت نداره، تمامش
توقعاتشون به اضافه تعلقاتشون.
بله،
انسان وقتی به امری تعلق پیدا میکنه که اون امر فانی است، پیداست همراه با بودنش رنج میبره. انسانی که دلخوش به بهاره، در بهار نگران پاییز، لازم نیست پاییز، وقتی پاییز آمد دائم محزونه. این خوف و ترس در خود بهار هست، پاییز که میاد دیگه حزنه. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یه معناش اینه هیچ خوفی از رفتن عالم ندارن،
چون تعلق
به نسبت گذشته ها ندارن. دو نوع مواجهه با گذشته، یه بار آدم یاد گذشته ها که میکنه فقط قصه میخوره بر گذشته های رفته، از دست رفته، اینا جوانی و صحنه های جوانی. یه موقع اینجور نیست، آدم وقتی گذشته ها رو یاد میکنه یاد نعمت هایی که خدا متعال در گذشته بهش داده و آغاز انعام خدا میفته. اینی که تو دعا هست، خدایی که تو آغاز کرده ای، تو هم به همون دلیلی که آغاز کردی قطع نکن. در انسان توقع، انتظار و رجا و امید ایجاد میکنه به جای یأس. به خلاف این که آدم به گذشته هایی که فانی شده تعلق داشته باشه، خب پیداست آدم رنج میبره دیگه. پس ببینید رنج انسان به اندازه تعلق و توقعش هست. خب وقتی اینا توقع و انتظاراتی تو دنیا پیدا کردن با تکیه به امکانات مادی و تعلقات فراوان پیدا کردن، طبیعتاً همین تعلق و توقعی که در درون و باطن انسان هم هست و در دنیایی که دائم در حال تحول است، این توقعات و انتظارات تأمین نمی شود و اون تعلقات از دست می رود. یعنی بالاخره این چیزی که ما به او دل بسته ایم، یا من از او جدا می شوم یا او یکی موضوعتر همدیگر رو رها می کنیم. اینجا جای ماندن که نیست. بنابراین نفس این توقع و تعلق عامل یک نوع رنج درونی و یک عذابی در باطن انسان ها میشه. تنها راهش هم اینه که انسان توقعاتش رو از عالم محدود کنه، امیدش به خدای متعال باشه، تعلقاتش هم قطع کنه از عالم دیگه، ولی چاره دیگه برای نجات از این رنج و عذاب نیست. پس مراوانی که انه خواستم بگن این عذابی که تطلع و علل افعده از باطن انسان طلوع میکنه، به یه نوع با این مقدماتی خودش چیده هم آهنگه. آدمی که تکیه به امکانات مادی میکنه و انتظارات و توقعاتش در دنیا توقع خلود با تکیه به امکانات مادی است، تا اینجا پیش میره که خیال میکنه اینا میتواند خلود برای انسان ایجاد بکنه، این انسان با این توقع با این تعلقات طبیعی است از درون دچار یه نوع رنج و آتش و شعله ای میشود که او از درون میسوزانه. البته ببینید این به معنای این نیست که ما آتش آخرت رو انکار بکنیم. ما آتش آخرت در جای خودش، جهنم آخرت، کنه یه نوع تجسم عمله. این آدم از همینجا درون رنج تعلقات خودش و آتشیش که خودش با تعلقات خودش درست کرده،
در واقع از اینجا شروع میشه.
بله، یعنی پناهگاهش میشن آتش دیگه، اولاک مأواهم النار. این تعلقاتی که در قلب انسانه، این انتظاراتی که در قلب انسانه، این احساس نسبت به عالم، احساس تعلق و توقع از این امکاناتی که نه کاری بر ما میتونن کنن، نه بقایی دارن، نه خودشون خالدن تا ما رو خالد بکنن، با توجه به تعلق، با توجه به محدودیت این عالم و تحول این عالم، مبدع پیدایش یک نوع رنج و عذابی از درون انسان می شوند. تطل و علم افعده. و اون وقت آیات بعدی که می فرماید که نار الله المقدسه التي تطل و افعده انها علیهم مؤصده فی امد ممدده، این رو هم یه ربطی بیان کردن بین این آیات و اون صدر سوره که این آدم همزه و لمزهی که روابط اجتماعی رو قطع کرده و با تکیه به تکبر و استکبار و امکانات دیگران رو تحقیر میکنه. حالا یا آدم یا نظامی که این کارو میکنه، نظام مادی هم این کارو میکنه دیگه، با تکیه به امکانات و مقدورات خودش و تکبر باطنی و خود بزرگتر بینی که داره، همه دیگران رو تحقیر میکنه و همه روابط رو قطع میکنه. یعنی روابطی که باید رابطه محبت و انس و صمیمیت باشه، تبدیل میشه به رابطه تحقیر و طبیعتاً تنفر و امثال اینا. پس که انه در جامعه گویا یک تکیه‌گاه هایی هست، یک اومدی هست، یک روابطی است. شما میتونید این روابط رو استوار نگه دارید. در جامعه ایمانی اینطوریست. در جامعه ایمانی اعتماد عمومی باید رشد کنه. شاخص جامعه ایمانی اینه که باید اعتماد عمومی به همدیگر رشد کنه، نه باید بی اعتمادی، سوء ظن، بدبینی، همز و لمز در شکل بگیره. این خلاف جامعه ایمانی است. دیدید
با کمتر از یک دقیقه فرصت به وجود
خواهیم. پس بنابراین که انه یا این ستونهای به هم ریخته روابط اجتماعی موجب می شود که خیمه اجتماعی فرو بریزه و این انسان در درون یک خیمه فرو ریخته، یک بنای فرو ریخته که ستونهاش کشیده شده قرار می گیرد. عرض کردم این باز به معنی انکار جهنم و قیامت نیست، این که انه
تجسمی که هست،
یه نوع تجسم که انه این آدم با این تکیه‌گاه ها و با همز و لمس ها و تحقیر ها روابط اجتماعی رو تخریب کرده، اماد و اومد اجتماعی رو کشیده و خیمه جامعه فرو میزده، جامعه آوار میشه، جامعه که اینجور در روابط در شکل میشه مثل وضعیت کنونی جامعه جهانی میشه، ولی جامعه به هم ریخته ای که و نتیجهش حالا بعد بگیم که اون مدیریت مادی همچین کاری میکنه و بعد این مدیریت موجب میشود که خود جامعه بر سر او آوار بشه و گویا در آخرت هم این یک صورت حقیقی پیدا میکنه و تبدیل میشه به عذاب آخرت. حالا این یه نوع نگاه دومه که یه مقدار احتیاج به تبیین داره که به معنی تعویل نشه که ما جهنم آلا یعذب الله انکار کنیم. سر به خودش محفوظ آیه ناظر به جهنم است، در اینی که ناظر به جهنم و بعد الموت هست، ناظر به حقایق این عالم هم هست.
بسیار.
حالا انشاءالله
این نگاه دوم پس ناتمام مون، بحث هم جو متوقفش میکنیم، انشاءالله هفته آینده دوستان پیگیری بکنن، به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، سمت خدا صدات های آر هم فایل های صوتی و هم فایل های متنی این برنامه و برنامه های دیگه هست و انشاءالله میتونید استفاده بکنید. فردا انشاءالله با حضور جای عالی خدمت رو خواهیم بسید و جای عالی فردا به پرسش های شما پاسخ خواهند گفت. حاجی امیر باقری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اکثر فرجم. خدا برکاتت رو بر همه دوستان نبی اکرم اهل بیتشون نازل بفرما.
الهی
مرزای از دوستان امیرالمومنین شفای عاجل نرد بفرمو. خدا لباس و عافیت بر اندام هرچه زودتر بر اندام رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی بپوشان برای سلامتیشون. سلامت
اللهم صل علی محمد و آل محمد.